السلام علیکم ورحمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امروز بیش از هر وقت دیگری به تعریفی دقیق از تروریسم نیازمندیم، چون درست در لحظه ای که ما و شما اینجا در مورد تروریسم مشغول گفتگو هستیم، هزاران هزار جوان مسلمان در زندان‌هایی که مستقیماً مربوط به ارتش‌های اشغالگر آمریکا و ناتو و صهیونیسم هستند، زیر شکنجه قرار دارند به نام و با برچسب تروریسم، و هزاران زن و مرد جوان مسلمان در کشورهایی که رژیم‌های دیکتاتور، سکولار و دست نشانده غرب دارند، از مراکش تا اردن و بحرین و یمن و سایر کشورهایی که دست نشانده هستند، به نام ترور و تروریسم و به جرم مبارزه با استبداد و امپریالیسم زیر شکنجه قرار دارند، و همزمان گروه‌هایی که مستقیماً توسط ارتش‌های اشغالگر در عراق، افغانستان، پاکستان و بعضی کشورهای دیگر اسلامی سازماندهی شدند، مشغول ترور مردم بیگناه در کوچه و خیابان هستند و این ترورها هم به نام اسلام نوشته میشه. وقتی هفته گذشته رسانه‌های غربی ناگهان اعلان جشن عمومی کردند که اسامه بن لادن رو در خانه‌ای در پاکستان کشتند، من به پروژه‌ای فکر کردم که غرب از سپتامبر 2001 آغاز کرد و ظرف یک دهه تا امروز میلیون‌ها انسان رو به خاک و خون کشید. در دهه گذشته ما شاهد یک سناریوی کاملا تروریستی و وحشیانه علیه اسلام و مسلمین بودیم. ترور اسلام و ارعاب مسلمین هدف پروژه 11 سپتامبر تا امروز بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خطر ریزش و فروپاشی رژیم‌های دیکتاتور، سکولار و دست نشانده غرب در جهان اسلام، از شمال آفریقا تا خلیج فارس و از شرق آسیا تا آسیای میانه، احتمال برافروختن انقلاب‌های اسلامی زنجیره‌ای، انقلاب به نام خدا، نه با رویکرد سوسیالیستی، نه لیبرالیستی و نه ارتجاع مذهبی. وقتی خطر این انقلاب‌ها جدی شد، بعد از فروپاشی کمونیسم، اسلام به مثابه راه رهایی ملت‌ها آلترناتیو اصلی غرب شناخته شد، پس باید هم سرکوب و هم بدنام می‌شد. دو ساختمان در نیویورک به طرز مشکوکی منفجر میشه، هیچ دادگاهی تشکیل نمیشه، هیچ سندی ارائه نمیشه، و هرگز تا امروز هیچ کمیته حقیقتیاب مستقل و بیطرفی اجازه تحقیق در مورد این مسئله داده نمیشه. ناگهان اعلام میشه که عامل این انفجارات یک شخصی است مسلمان که در افغانستان مخفی شده، گروهی که توسط غرب و متحدان عربش علیه ارتش شوروی در افغانستان سازماندهی و تجهیز شده بودند و تا همین چندی پیش مسلمانان خوب بودند، ناگهان مسلمان بد شدند و نماینده اصلی اسلام در سراسر جهان اعلام شدند. اونها شدند نماینده و سخنگوی اصلی اسلام در جهان. هرگز معلوم نشد انفجارات نیویورک چگونه انجام شد و بن لادن چه وقت و چگونه کشته شد، آیا کشته شد یا مرد، تازه یا چند سال قبل. پروژه 11 سپتامبر ابتدا و انتهاش هر دو کاملا مشکوک و مبهمه. نه ابتدا و نه انتهای اون هرگز شفاف نشده و نخواهد شد. صورت مسئله در رسانه‌های غرب و در سطح جهان تغییر پیدا کرد. در ازای دو ساختمان، دو کشور اسلامی بمباران و اشغال شدند. میلیون‌ها مسلمان آواره شدند. صدها هزار کشته و معلول. ده ها هزار زن و مرد مسلمان زندانی تحت شکنجه و تجاوز، غارت منابع ملی و ساختن پایگاه‌های دائمی نظامی در کشورهای اسلامی تشدید شد. بمباران‌های رسمی مردم در مرزهای افغانستان، پاکستان و عراق، انفجارات تروریستی علیه مردم بیگناه در کوچه و خیابان برای سالها و سالها آغاز شد. کل مسئله تبدیل شد به مسئله یک گروه و یک شخص. فریب رسانه‌ای بزرگ آغاز شد که بشریت نپرسند چه اتفاقاتی داره در کشورهای اسلامی میفته. به اسلام اهانت میشه، قرآن سوزانده میشه، کاریکاتور پیامبر اسلام کشیده میشه به نام آزادی بیان، ده ها هزار مسلمان شکنجه و تیرباران میشن، حجاب زنان مسلمان اروپایی ممنوع اعلام میشه. ولی تا 10 سال بعد نه بن لادن در افغانستان پیدا میشه و نه پس از 10 سال طالبان و القاعده ضعیف میشن، اما اشغالگران هر روز آدم میکشند و ناگهان اعلام میشود توانستیم به روشی تروریستی بن لادن را در پاکستان بکشیم. سر تروریسم را زدیم، ولی باید به اطلاع مسلمانان برسانیم بدنه قویتر شده و سرهای دیگری هم دارد. بنابراین قتل و غارت و اشغال و شکنجه ادامه خواهد یافت. شکنجهگر بد، پلیس بد میگوید همه مسلمانان تروریستند. پلیس خوب میگوید نه، ولی همه تروریست ها مسلمانند. اما بین مسلمان ها آدم های خوب هم پیدا میشوند. معیار برای آزمودن و تشخیص مسلمان خوب از مسلمان بد اعلام میشود. ما کشورهایشان را اشغال میکنیم، به ناموسشان تجاوز میکنیم، منابع ملی آنها را غارت میکنیم. اگر تسلیم شدند استثناءً مسلمان خوبند و الا طبق قاعده مسلمانند، یعنی تروریستند. رژیم های دیکتاتور سکولار و وابسته به غرب در مصر و تونس، بحرین، یمن، اردن و مراکش و برخی دیگر از کشورها در آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا مشغول شکنجه مردم و جوانان مسلمانند. اما باز اسلام تروریسم است. مسلمانان را از شمال آفریقا تا شرق آسیا، از آسیای میانه تا بالکان بکشید و شکنجه کنید و غارتشان کنید و در همان حال آنان را تروریست بنامید، تا نه فقط تسلیم بلکه شرمنده هم باشند و فکر مقاومت را به سر راه ندهند و حتی حکم جهاد را از قاموس خود حذف کنند. جهاد که برای مهار خشونت، استبداد و امپریالیزم آمده است باید فلج شود. بنیادگرایی و تروریسم تبدیل به برچسب سیاسی میشه برای شرمنده سازی حریفان سیاسی در سراسر جهان. نوعی پیش داوری ایدئولوژیک و تبلیغاتی برای شنیده نشدن استدلال و سخنان مسلمانان. مسلمانانی که 2 قرن است تحت اشغال و استعمار و استبداد وابسته به غربند. از 11 سپتامبر تا ترور بن لادن پروژه‌ای آغاز شد که به نام آن میلیون ها مسلمان تاکنون ترور شدند. اگر از تروریسم تعریف دقیق و کالبد شناسانه و مینیاتوری همین امروز ارائه ندهیم، دستمان به لحاظ سیاسی باز اما به لحاظ حقوقی بسته خواهد بود. تروریسم را زیر میکروسکوپ بگذاریم. رسانه‌های غرب تروریسم را به گونه‌ای معنا می‌کنند که طرف مخالفشون در هر حال تروریست عذاب در بیاد. هدفشون ارعاب مخالف، سرکوب مقاومت، شرمنده کردن ملت‌های مورد هجوم و تحت اشغاله. هر کس مقاومت کند تروریست است. این یک شیوه تروریستی در تعریف تروریسم است. این یک شیوه تروریستی در تعریف تروریسم است. تروریسم رو چگونه تعریف کنیم که قابل تفسیر به رأی به لحاظ حقوقی نباشه و در هر دادگاه بی‌طرفی قابل ردیابی، افشاگری و مجازات باشه؟ و کدام دادگاه بی‌طرفی در روابط بین الملل وجود داره امروز؟ دادگاه لاهه فقط برای دیکتاتورهایی که تاریخ مصرفشون گذشته و در برابر ارباب سابق سرکشی میکنند و یا برای تهدیدهای جدید و مخالفان غرب به کار رفته است. دادگاه لاهه وقتی دادگاه خواهد شد که بتواند جورج بوش، تونی بلر و سران صهیونیسم را به جرم به اتهام جنایتکار جنگی به محاکمه بکشونه به خاطر قتل عام میلیون ها مسلمان در افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان. اگر تروریسم رو ارعاب و کشتار افراد بیگناه به روش ناجوانمردانه بدانیم، و این تعریف ما از تروریسمه، این تعریف شامل دو قید خواهد بود. خواهش میکنم به این دو قید توجه بشه: ارعاب و کشتار افراد بیگناه به روش ناجوانمردانه. قید اول این که قربانیانش به هیچ روش قانونی مستحق مرگ یا وحشت نبودند، و دوم این که روش ارعاب و کشتار ناجوان مردانه بوده باشه. اگر تروریسم این است که همین است، هر مسلمانی میدانه که این عناوین در شریعت اسلام جزء محرمات است: قتل نفس، ارعاب مردم و روش غیر اخلاقی در مبارزه، سه حرام شرعی و خط قرمز در سنت اسلامی و قرآنی و در مکتب اهل بیت، اهل بیت پیامبر است. ذکر آیات، روایات و فتاوی در این باب ساعتها وقت میطلبه که من معذورم. دو، روابط کنونی بین الملل تروریست پرور است. روابط کنونی حاکم بر جهان تروریست پرور است. تروریسم دولتی شیوه اشغالگرانه و فرهنگ ترور رو جهانی کرده. تروریسم دولتی منشأ تروریسم ضد دولتی میشه. تروریسم امپریالیستی اشغالگرانه آمریکا، ناتو و اسرائیل در جهان بسترسازی برای تروریسم بین الملل بوده. قوانین بین الملل، قطعنامه ها و ترکیب شورای امنیت یک طرفه ناقص و غیر منصفانه بسته شده و یک طرفه ناقص و غیر منصفانه اجرا میشه. توزیع قدرت در نهادهای بین الملل ناعادلانه و جانبدارانه و تروریست پرور است. وقتی توزیع قدرت غیر منصفانه باشه، روشهای مقاومت بر ضد قدرت به سوی خشونت تمایل پیدا میکنه. قدرت ضد قدرت رو میپرورانه. تا وقتی آمریکا و ناتو به هر سرزمینی که مایل باشند و هر وقت که مایل باشند هجوم میارند، تا وقتی مسلمانان از چچن و کشمیر تا بالکان و بوسنی تحت ستم و تحقیرند، تا وقتی رژیم‌های وابسته به غرب مشغول دیکتاتوری و شکنجه جوانان مسلمان هستند، نبرد و مبارزه ادامه خواهد یافت، ولو نامش را تروریسم بگذارید. هیچ کس به خاطر یک نام از حق خود عقب نخواهد نشست، و در این میان فقط تروریست های واقعی اند که سوء استفاده می کنند و سوار بر موج خون و خشونت پیش می روند. بمباران دائم مردم پاکستان و افغانستان، شکنجه نهادینه شده صهیونیست ها علیه فلسطینیان، جنگ های تجاوزگرانه ششدهه گذشته علیه لبنان و مصر و سوریه و اردن توسط صهیونیست ها و ارتش های غربی، اشغال و کشتار و غارت و شکنجه در عراق و افغانستان، و اون چه امروز ارتش‌های غربی در لیبی می‌کنند، بمب‌گذاری‌های خیابانی در عراق و پاکستان علیه مردم بیگناه که تا قبل از این هرگز سابقه نداشته. مردم شیعه و سنی در عراق و افغانستان بیش از 1000 سال در کنار هم زندگی می‌کنند، ولی فقط 10 ساله که بمب منفجر میشه در مسجدها و حسینیه‌ها، دقیقاً از تاریخی که ارتش‌های غربی وارد عراق و افغانستان شدند. در 1000 و اندی سال گذشته مگر ما شیعه و سنی نداشتیم؟ مردم مسلمان 1000 سال است در کنار یکدیگر زیستند، ولی ناگهان بمبگذاری های تروریستی در کوچه و خیابان و بازار آغاز شده است. نظام بین الملل و بافت شورای امنیت بر بنیان ارعاب و تروریسم است. وقتی حق وتو را به دارندگان سلاح کشتار جمعی و بمب اتم می دهند، یعنی فرهنگ ترور بر جهان حاکم است. یعنی هر کشوری که قدرت کشتار بیشتر دارد یک طرف، و تمام ملت‌ها و دولت‌های جهان یک طرف. این فرهنگ ترور. فرهنگ ترور چیه؟ توزیع قدرت جهانی بر اساس نه دموکراسی جهانی، بلکه بر اساس بمب، داشتن بمب اتم. این فرهنگ تروره. سه، فرهنگ سیاسی مدرن غرب نوعی بنیادگرایی ماتریالیستی تروریست پرور است. فرهنگ سیاسی مدرن غرب، فرهنگ سکولار، اصالتاً خشونت ساز است، یعنی روش‌های غیر اخلاقی رو در سیاست موجه کرده. به نقطه آغاز سیاست مدرن در غرب برگردیم، به لحظه ای که سیاست و قدرت سکولاریزه و دنیوی شد، به کلمات امثال ماکیاولی و هابز، پدران فلسفه سیاسی سکولار و مدرن توجه کنید که چه تنین وحشیانه و خشنی دارد. یکی از مناسبات سیاسی و از انسان قداست زدائی کرد و دیگری انسان رو ذاتاً گرگ انسان نامید. این آغاز فرهنگ تروره در عصر مدرن، آغاز تئوریزه کردن خشونت در سیاست. شعارهایی مثل این که سیاست، سیاست بین الملل علم است و از اخلاق جداست و سیاست از شریعت الهی جداست، اینا نطفه تروریسم رو بست. تروریسم مدرن اون روزی متولد شد که ماکیاولی در کتاب شهریار نوشت طریق عمل سیاسی بیش از دو راه ندارد، یکی رفتار منطبق با قوانین و اخلاق که ویژه انسان است ولی موفق و کارآمد نیست و شهریاران جهان را به هدف نمی رساند، و دیگری از راه اعمال زور و ترس که طریق حیوانی است ولی چون شهریاران را به هدف می رساند باید آن را برگزید. همچنین او به صاحبان قدرت و رسانه در غرب آموخت، همه می دانند، عبارت ماکیاولی است، همه می دانند که چه نیکوست صاحبان قدرت در جهان، صادق در گفتار و درست کردار در رفتار و وفادار به پیمانها باشند، ولی با این شیوه ها نمی توان به قدرت رسید و در قدرت ماند. قدرت های اصلی در اختیار کسانی می ماند که با نیرنگ و دروغ پیروز شدند و مخصوصا در تغییر دادن حالت و قیافه برای ریاکاری و سخن گفتن در مذمت کاری که خود می کنند باید مهارت کافی داشت. علیه تروریسم و به نفع صلح و به نفع دموکراسی و آزادی شعار بده، تروریسم رو در دنیا رایج کن و دموکراسی های مردمی رو سرکوب کن. ماکیاولی میگه یک پادشاه معالندیش می داند که هیچ پادشاهی برای بدقولی خود ضرر نکرده است، شهریاران جهان نباید بر سر قول و عهدها بمانند و باید ترس را چنان عاقلانه مستقر کنند که بتوان ملتها را کنترل کرد. با ترس میتوان بر بشریت حکومت کرد، نه با محبت. فرهنگ سیاست مدرن در غرب فرهنگ تروریست پرور است، فرهنگ ترور. بمب هسته‌ای شیمیایی و میکروبی منفجر میکنند در جهان اصطلاحاً مدرن. التهاب، بی‌ثباتی و ناامنی به طرز بی‌سابقه در تاریخ بشر نهادینه شده. هر لحظه ممکن میشه که بمبی در گوشه‌ای از دنیا منفجر بشه، هر شب ممکن باشه که هواپیماها و تانک‌های اشغالگران وارد خانه شما بشن. هم قتل و ارعاب بی‌گناهان، هم روش‌های ناجوانمردانه که دو قید تروریسم است تحقق یافته است. شما دنبال جوجه تروریست‌ها می‌گردید؟ دنبال پدران تروریسم بگردید. تبعیض در برخورد با جنبش‌های کنونی مردم مسلمان در شمال آفریقا و خاورمیانه رو بنگرید. در لیبی و سوریه ناگهان غرب طرفدار حقوق مردم میشه. در مصر، تونس، اردن، بحرین، یمن، مراکش، الجزائر غرب در کنار حکومت‌ها و علیه مردمه. در لیبی وارد عملیات نظامی میشه، اما در حالی که حکومت لیبی سالهاست که دیگر انقلابی نیست و مواضع ضد غربی نداره و حتی حاضر شده بود اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، ولی در بحرین و یمن غرب به نفع حکومت و علیه مردم به دست نشاندهش در رژیم آل سعود و رژیم بحرین دستور جنگ و حتی اشغال نظامی میده. این تجسم ماکیاولیسم و دامن زدن به خشونت است در خاورمیانه. در فلسفه سیاسی دنیا محور و غیر اخلاقی مدرن اصالت با جنگ است، چون جنگ اونها رو به قدرت و ثروت میرسونه. صلح صرفاً فاصله بین دو جنگ است و اساساً چیزی بیش از آتش بس موقت برای تجدید قوا و سپس جنگی دیگر و باز اشغالی دیگر نیست. و اگر یک گام به عقب‌تر برگردیم، آخرین عرض من، خواهش میکنم این رو دقت بفرمایید، بنیاد هستی شناختی و فلسفه و فلسفی ترور. چهارم، انسان شناسی مادی و هستی شناسی سکولار خشونت پرور و ذاتن تروریستی است. وقتی جهان هستی فاقد مبدا و معاد الهی و بی سر و ته شد، انسان بلا تکلیف و زندگی او بی معنا و عبث میشه. وقتی زندگی فاقد معنویت شد، اخلاق و عدالت و حقوق بشر صرفاً الفاظی تبلیغاتی میشن، برخورد ابزاری با کلمات. در انسان شناسی سکولار مسئولیت الهی و روح الهی انسان بی معنا میشه. اخلاق نسبی، شخصی و قراردادی میشه. خودمحوری تئوریزه، توجیه و بلکه تقدیس میشه. قدرت، ثروت و لذت اصالت پیدا میکنه. خدا، آخرت و عدالت به حاشیه میره. کرامت انسان بازیچه میشه. جان انسان ارزان میشه. نفرت و جنگ و رقابت غیر اخلاقی در شخصیت انسانها و در روابط بین الملل اصالت پیدا میکنه. خدمت به انسانها احمقانه و یا ریاکارانه میشه. برابری و برادری رؤیا میشه. جهان زشت و بی‌معنا میشه. پس چرا انسان زیبا باشد؟ وقتی اصالت لذت و منفعت مبنای علوم انسانی و فلسفه قدرت و ثروت بنیاد علوم اجتماعی و ایدئولوژی های مدرن شد، تروریسم متولد شده است. در انسان شناسی قرآن و اسلام چه میبینید؟ روح انسان نفخه رحمانی و موجودی الهی است، گرانترین و مقدسترین پدیده بر روی زمین. قرآن میفرماد قتل یک انسان بیگناه مساوی با قتل 7 میلیارد انسان است. زندگی امانت خدا و حفظ و دفاع از زندگی تکلیف شرعی است. خدمت به انسانها راه نزدیکی به خداوند است. اهانت به انسانها و خشونت علیه آنها گناه کبیره و نابخشودنی است. جهاد در این فرهنگ برای مهار خشونت، حذف اشغالگری و دفاع از حقوق مادی و معنوی انسانهای بیگناه و ملتهای تحت ستم و اشغال است. چنانچه قصاص برای دفاع از زندگی است. اسلام چون ضد خشونت، مدافع زندگی و کرامت انسان است، جهاد و قصاص را واجب کرده است. در جهاد هم اخلاق جنگی، حقوق اسیران و شکست خوردگان را واجب و شکنجه و هتک حرمت و قتل اسیران را حرام کرد. خداوند برای مهار اشغالگری و تروریسم جهاد و قصاص را واجب کرد. جنبش های پارتیزانی ضد اشغالگر، گروه های آزادی بخش و مبارزان علیه استعمار و استبداد در خدمت بشریت و علیه ستم و تحقیر انسان، علیه پدران خشونت عمل می کنند و مبارزه آنان مقدس است، زیرا نه بیگناهان بلکه آدم کشان و تجاوزکاران را مهار می کنند. اسلام شناسی غربی اسلام شناسی دروغین است. اسلام را از متن اسلام باید شناخت. اسلام هر نوع تهدید علیه جان بیگناهان و امنیت عمومی را مصداق محاربه و مستحق مجازات شدید می داند. اسلام جهاد علیه اشغالگران را واجب و مایه عزت می داند. ولی جهاد روش دارد. جهاد قرآنی کشتار بیگناهان نیست. اسلام به دنبال پیروزی غیر اخلاقی حتی بر دشمن بی اخلاق نیست. مبنا و هدف سیاست اسلامی اخلاق و اخلاقی است. و این آیه قرآن را می خونم که فرمود لا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. قرآن می فرماد حتی در برابر دشمن بی اخلاق شما بی اخلاق نباشید. دشمنان شما معلم شما نیستند. اونها بی گناهان رو می کشند، شما نکشید. مبادا دشمنی با کسانی شما را برانگیزاند که از عدالت عبور کنید و حقوق دشمن و اخلاق را زیر پا بگذارید. در همه شرایط شکست یا پیروزی حقوق و اخلاق را و عدالت را پاس دارید و حرمت بنهید. و السلام.
در دوران جنگ و قتل عام های بوسنی یه سفری با بعضی دوستان داشتیم که البته آمریکایی‌ها اجازه ندادن وارد بوسنی بشیم و ما از طریق مجارستان با ترن با قطار وارد بوسنی شدیم. هدفمون این بود که به منطقه کوزوو بریم و با مسلمانان اونجا تماس بگیریم. در اون سفر چند روزه 3 مرتبه ما بازداشت شدیم. بار اول از قطار در مرز ما رو شناسایی کردن و ماموران سرب از قطار ما رو آوردن پایین. با اینکه خب ما برای کار فرهنگی و رسانه‌ای با جمعی از دوستان بودیم، بعد در بلگراد شبانه یا نیمه شبی بود که تو هتل با اینکه کاملا تحت نظارت و کنترل پلیس سرب بودیم و میدونستن و خودشون گفته بودن کدوم هتل برید، شاید نیمه شب بود که اینا به حالت کماندوها به شکل کماندویی یورش آوردن و در اتاقو باز کردن، آمدن و ساکا و وسایل ما رو گشتن. و بار سوم وقتی بود که ما رفتیم منطقه پریستینا و پریزرن و دوباره اتوبوس تو جاده، اتوبوس رو پلیس متوقف کرد و ما رو کشید پایین از اتوبوس و گفت باید برید این هتل و تحت نظر باشید و با ما در تماس باشید. من اونجا احساس کردم که از نظر خود اونها هم مسئله صرفا نژادی قومی نیست. دعوای صرفا بوسنیایی و سرب و کروات فقط نیست و اینا همطور که دوستمون فرمودن نگران انعقاد و تکوین یک هویت اسلامی منسجم در قلب اروپا هستند. این نگرانی رو هم کمونیست ها، ناسیونالیست ها و سرب ها داشتن، هم اروپا داشت و هم آمریکا. اونا کاملا میفهمیدن که این مسئله صرفا یه مسئله نیست که حالا ریشه در تاریخ درگیری های قومی باشه. اسلام بوسنیایی ها که تا این موقع تقریبا یه اسلام قومیتی بود، عمدتا نژاد آلبانیایی، به عنوان اسلام، از اسلام به عنوان یه هویت، نه فقط به عنوان، نه به عنوان دین، بالاتر از دین و مذهب و متفاوت از مذهب، به عنوان هویت قومی مطرح بود. من تو روش برخورد اینا، برخوردهای خشن و توهین‌آمیز اینا با ما که خب چهره اسلامی و شرقی و خاورمیانه‌ای داشتیم، هم احساس وحشت کردم، احساس کردم که از ما وحشت کردن، از این ارتباط عصبانی و وحشت زدن و خودشون هم متوجه شدن و متوجهن که مسئله صرفا یه مسئله قومی نژادی و تاریخی دیگه نیست. اینم که ما یه مقداری سادگی کنیم، فکر کنیم مثلا نهادهای بین الملل، نمیدونم عفو بین الملل، سازمان ملل، شورای امنیت، اینها کوتاهی کردن، وظیفه‌شون رو انجام ندادن و در اثر 2-3 اشتباه مدیریتی و ناهماهنگی قتل عام سربرنیتسا و قتل عام‌های دیگه در بوسنی اتفاق افتاده. فکر می‌کنم خیلی ساده نگرانه، بلکه یه کمی ساده لوحانه است. اروپا و آمریکا و همینطور ناسیونالیست ها، نجات پرستان، سرب ها و مارکسیست ها، کمونیست ها، همه می دونستن که و یک در یک توافق اعلام نشده توافق کرده بودن که این هویت دینی در قلب اروپا داره زنده میشه و این نباید این نطفه منعقد بشه. ما مسلمانانی می خواهیم در بالکان و در قلب اروپا که اسلام یه اسلام خونسا داشته باشن و اسلام بخشی از قومیتشون فقط باشه. اما اگر قرار بشه یه اسلام به تدریج زمینه بشه برای اینکه تبدیل بشه به یه ایدئولوژی، این دیگه خطرناکه و قابل تحمل نیست. کاملا روشن بود برای خود من در اون سفر، کاملا روشن بود که یه سازشی پشت پرده کاملا وجود داره بین غرب و شرق که اینا باید منهدم بشن، نباید بتونن سر بردارند. خب در اون دوره مسلمانان حرف زیاد زدن، اما تقریبا جز 2 جریان به کمک مردم بوسنی نرفتن. یکی جریان خود انقلاب اسلامی بود، ایران بود در حد توان، و یکی هم جریان های سلفی بودن، جریان های سلفی جهادی اهل سنت هم مستقلن خودشون وارد صحنه شده بودن. اونا اینا رو هم قبول نداشتن، اینا اونا رو، با هم ارتباطی نداشتن به اون صورت مستقیم. اینم کمک کرد به این که حساس‌تر بشن غرب و شرق راجع به این که مسئله صرفاً یه مسئله قومی نیست. من در همون کوزوو با این آقایون دوستان سلفی اونجا که اهل خود کوزوو بودند، روحانی بودند، جلسه های دینی و فرهنگی و اینا بود، این احساس رو در صحبت های اونا هم میدیدم، با این که ما رو اصلا قبول نداشتن و یک زاویه ای داشتن با ما از اول، زاویه مذهبی عمدتاً، ولی در این حال اونا هم من میدیدم به همین چشم دارن به مسئله نگاه میکنن. بنابراین ژوئیه 95 و کشتار سربرنیتسا فقط یک سمبل نسل کشی مسلمین، یک حرکت صرفاً نجات پرستانه نبود، صرفاً ادامه تاریخ درگیری های قومی قبلی در منطقه نبود، فراتر از اون یه احساس خطر جدی بود مشترک بین امریکا، اروپا و بلوک شرق و ناسیونالیست ها در اروپا نسبت به وجود یه هسته اجتماعی مسلمان در قلب اروپا و بالکان که این نباید شکل می گرفت. چرا جرأت کردن این کارا رو بکنن؟ برای که می دونستن مسلمین با هم ارتباطی ندارن، با هم بیگانه. شما ببینید امریکا، اتحادیه اروپا، نه اینکه شهروندانشون، حتی غیر شهروندانی که به اینا وابستن و دارن در کشورهای دیگه به اونا خدمت میکنن، به محضی که تهدید بشن اینا وارد عمل میشن. مثلا عواملشون در کشورهای شرقی، در آسیا، در کشورهای اسلامی، الان تو همین نهضت بیداری اسلامی کاملا از عواملشون، چه رژیم باشن چه اپوزیسیون باشن، کاملا حمایت میکنن، تعارف نمیکنن، میگن ما منافع داریم اونجا، همه جا ما منافع داریم، همه باید از ما اجازه بگیرن، ما از کسانی که در خدمت ما هم باشن ولو شهروند ما نباشن حمایت میکنیم. ولی مسلمانات چون این جسارتی و جرأتی ندارن و نداشتن. اروپا، آمریکا و کمونیسمی که در حال فروپاشی بود و فروپاشیش شروع شده بود، همه میدونستن که مسلمین تماشاچی های خوبی هن. نگاه میکنن مسلمان ها در آسیا، در آفریقا، در حتی خود اروپا نگاه میکنن، موعظه میکنن، ولی کسی وارد عمل نخواهد شد. تلقیشون هم این بود که همین مقدارم که کسانی وارد عمل شدن، وارد عمل نباید میشدن. میدونستن اون اتحادیه که اونا تشکیل دادن این طرف وجود نداره. همین تعبیری که شد که سازماندهی و اعلام رسمی هویت و این که بدونن اگر ضربه این میزنن بازخورد خواهد داشت. و اینا یک گله گوسفند نیستن که لطوپارشون بکنید، تارومارشون بکنید و واکنشی دیده نشه. این حالت متاسفانه نبود. ما برای بعد از این، چنانچه این خطر منتفی نشده، برای بعد از این باید به فکر این مسئله باشه. یعنی اتحادیه مسلمین باید به اندازه اتحادیه اروپا و آمریکا اقتدار بین الملل داشته باشه که بدونن اگر یه جایی میخوان یه نسل کشی در حد ولو محدود علیه مسلمین اعمال بکنن، کل مسلمین جهان در این قضیه اعتراض میکنن و وارد عمل میشن، همطور که خود اونا متقابلا این کارو میکنن. شما نمونه این هولوکاست رو علیه مسلمین در اروپا با شعارهای گاهی مذهبی و صلیبی در قرن 13 میلادی، 14 میلادی دیدید و هم در دورانی که امپراتوری اسلامی در اسپانیا در اندلس فرو پاشید، کاتولیکا و پاپ دقیقا تو جنگهای صلیبی و دادگاه تفتیش عقاید یکی از وقیح‌ترین و شرم‌آورترین انواع هولوکاست رو با شعار مذهبی دینی اجرا کردن. آماری که مورخین تمدن در خود غرب دادن اینه که بیش از 300 هزار مسلمان اروپایی که اکثرشون اروپایی بودند در اسپانیا، اندلس و جنوب اروپا توسط دادگاه‌های تفتیش عقاید صلیبی‌ها کشتار یا شکنجه شدند، زنده زنده در آتش سوزونده شدن و چند میلیون نفر از اینا چون حاضر نبودن دوباره مسیحی بشن آواره شدن و فرار کردن. بعضیشون رفتن آمریکای لاتین، بعضی رفتن شمال آفریقا، بعضی ها در اروپا پخش شدن. مشاهداتی که گزارش اون کشتار هاست برید بخونید، خیلی شبیه کارهاییست که سرب ها کردن در سربرنیتسا و امثال اینها. با لذت تعریف میکنن که چطور جنین مسلمان، یک کودک مسلمان رو میگرفتیم، سرش رو میکوبیدیم به سنگ و به دیوار، مغزش جمجمش متلاشی میشد، چطور به زنانشون تجاوز کردیم. دقیقا همین کاری که در عصر به اصطلاح مدرن کردن، همین کاری بود که اون موقع صلیبی ها در با مسلمانان اروپا در جنوب اروپا کردند و این بار در شرق اروپا، در قلب اروپا با در و در بالکان. این نسل‌کشی ها همونه دادگاه تفتیش عقاید وجود داره، هنوز شکل پیچیده ای از دادگاه تفتیش عقاید علیه مسلمین در اروپا داره اعمال میشه، ادبیاتشون روششون تغییر کرده، اصل کار همونه. اصلا وقتی که حجاب زن مسلمان در اروپا ممنوع اعلام میشه، این نگرانی از همین هویت اسلامی است، نگرانی از لباس چند خانم نیست. این لباس، این حجاب، این پوشش مفهوم ایدئولوژیک پیدا کرده. همون اتحادیه اروپایی که با شعار آزادی لباس، آزادی بیان، آزادی دین خودش رو جلودار حقوق بشر مدرن میدونست، همون نمیذاره امروز حتی یک دختر مسلمان اروپایی محجبه باشه، لباسی که دلش میخواد بپوشه. برهنگی اجباری میشه و قانونی میشه. اینا نشان دهنده یک نگرانی است. نکته بعدی این که من گاهی تو بعضی از فرمایشات دوستان دیدم تلاش میخوان بکنن که به نهادهای دادگاه‌های بین المللی ثابت کنن که در سربرنیتسا کشتار شده، نسل کشی شده. خیلی به نظرم بیش از اندازه صادقانه است. اولا مگر فکر میکنید اینا نمیدونن اینا رو؟ اینا همه در جریان نسل کشی بودن، همون موقعی که داشت اتفاق می افتاد در جریان بودن، پیش‌بینی کرده بودن، خودشون می دونستن. اونا نظامیان ناتو کسایی نیستن که نفهمن که چه اتفاقی داره می افته. مثل روز روشن می دیدن داره چه اتفاقی می افته و اجازه دادن این اتفاق بیفته، خواستن این اتفاق بیفته. بنابراین ما خیلی نگران نباشیم که نهادهای غربی و دادگاه‌های بین‌الملل این نسل کشی ها رو به رسمیت می شناسن یا نمی شناسن. اغلب دادگاه‌های بین‌الملل دادگاه‌های سیاسی و نمایشی است. حتی این دادگاهی که الان داره فرمانده سربها رو محاکمه میکنه، اینا همه نمایشه، اینا دیگه تاریخ مصرفشون گذشته، نیازی ندارن به اینا. اینا معمولا دادگاهای مثل دادگاهای همین لاهه و دادگاهای بین الملل جنبه حقوقیشون تشریفاتی است، اصل مسئله جنبه سیاسی است و کاملا به منافع غرب گره خورده. 4 دیکتاتور یا جلاد تاریخ مصرف گذشته ای که دیگه وجودشون به نفع منافع غرب نیست، اونا رو میکشونن اینجا و در کنارش هم بعد بتونن 4 آدمایی که گرایش انقلابی دارن و در برابر منافع غرب ایستادن، اونا رو هم در کنار اینا مطرح بکنن. تهدید مثلا کشورهای انقلابی به اینکه شما رو میاریم اینجا کنار این فرماندهای سر محاکمتون میکنیم. اینا مقدمه ایست برای تطهیر اینها و بیشتر میخوان کسب مشروعیت بکنن برای کارهای دیگه. و سربها خودشون موضوعیت نداشتن در این قضیه، به خاطر خودشون مورد حمایت یا مورد سکوت غرب قرار نگرفتن، صرفا به خاطر نقشی که در اون مقطع از تاریخ در ریشه‌کن کردن مسلمین بوسنی میتونستن ایفا بکنن، به نحو ابزاری حمایت شدن و به اونها نگاه شد. یک بخشش هم مربوط میشد به فروپاشی بقایای بلوک شرق که از جمله در سربستان و کشورهای بلوک شرق حاکم بودن. این هم یک بخشی از قضیه بود که باید میرفت. یه چیزی که داره میره بذار در این حال دو طرف، یعنی هم به مسلمین ضربه بزنن هم بقایای بلوک شرق به این شکل فروپاشیده بشه. نکته بعدی اینه که یه نسل کشی دیگه در جریان الان برای جوانان مسلمان در اروپا و از جمله بالکان، و اون نسل کشی فرهنگی است. من اینو می‌خواستم به خصوص به نخبگان مسلمان در بالکان و بوسنی توجه بکنیم به این قضیه و براش یه چاره بیندیشید. نسل کشی فرهنگی اخلاقی علیه جوانان مسلمان در بالکان ادامه زنجیره نسل کشی فیزیکی است. بی سر صدا داره صورت میگیره. مسلمانان بالکان باید در هژمونی غرب در اروپا هضم و حل بشن و از اسلام جز در شناسنامه هاشون و جز به طور وراثتی چیزی باقی نمانه. این خطر بزرگی است. راه حلش هم اینه که اسلام در بالکان و در بوسنی باید بتواند از یک عنصر هویتی و قومی تاریخی نژادی ارتقا پیدا کند به سطح یک فرهنگ عقیدتی و یک نحوه تعلیم و تربیت و یک سبک زندگی. البته طبیعی است که اسلام اروپایی، اسلام سبک زندگی مسلمان در بالکان در اروپا لزوما مثل سبک زندگی مسلمانان خاورمیانه، شمال آفریقا یا شرق آسیا لزوما نیست و نباید هم باشه، حتما متفاوته. یه اتفاق مهم دیگه‌ای که تو این قضایا در این دهه افتاد این بود که بعد از مدت‌ها فاصله اسلام شرق و اسلام غرب دوباره با هم از نزدیک گفتگو کردن و روبرو شدن. یعنی اسلام خاورمیانه‌ای مثلا با اسلام بالکان و اروپا که از دور به هم دیگه نگاه می‌کردن به هم نزدیک شدن. مثلا تصور خود من چون یه وقت اون موقع رفتم، یه بارم بوسنی رفتیم با بعضی از دوستان و اینا بره همین جلسات دانشگاه هاشون و جلسات فرهنگی بعد از اینکه دیگه جنگ تمام شده بود. خب تصوری که من از قبل داشتم راجع به مسلمانان بوسنیایی با اون چی که دیدم خیلی متفاوت بود. از یک جهاتی بسیار امیدوار شدم، خیلی خوشبین شدم، از یک جهاتی در بعضی از اطلاعات قبلیم تردید کردم، از یک جهاتی خطراتی که از قبل نمیدیدم وقتی رفتیم از نزدیک دیدیم این خطرات خیلی جدی وجود داره. به نظرم باید سی به مجموعی مسائل اندیشید، باید هوشیار بود و این غنیمت بدونیم ارتباط گیری اسلام شرقی و اسلام غربی رو در قضایای بالکان و روش گفتگو با جوانان مسلمان اروپایی باید به درستی کشف بشود و اینها بتونن از حاشیه بیان به متن. اگر اسلام شرق بتونه با جوانان مسلمان بوسنیایی و بالکان ارتباط درست فرهنگی برقرار کنه، اینا بهترین و تنها حلقه وصل اسلامن با کل اروپا. اگر از پس این گفتگو به ارتباط درست برآمدید، این حلقه وصلیش که میشه اقلیت‌های مسلمان در اروپا با بدنه امت اسلامی وصل بشن. اگر در این ارتباط گیری ناموفق باشید، در بقیه‌اش هم شکست خواهید خورد. مسلمان اروپایی رو باید شناخت، نقاط مثبتش، آسیب‌پذیری‌هاش و نحوه درست ارتباط برقرار کردن با او، و سعی کنیم اسلامی کمتر آمیخته با فرهنگ‌های بومی و ملی خودمون رو بشناسیم و تئوریزه بکنیم تا بتونیم این بیگانگی بین مسلمین رو به حداقل برسونیم و هرچه از ملیت به سمت دین و نه مذهب نزدیکتر بشیم، تفاهم مسلمین و ارتباطشون و او اتحادیه مسلمین شرق و غرب بیشتر خواهد شد و خطر قتل عام‌های بعدی علیه مسلمین و اقلیت‌های مسلمان در اروپا به حداقل خواهد رسید و کاهش خواهد یافت. و آخرین نکته اینه که نخبگان، روشنفکران و علمای بوسنی و جوانان بوسنی به این سوال بیندیشند که حلقه بالکان در زنجیره موج بیداری اسلامی کنونی کجا قرار می‌گیره؟ آیا نخبگان مسلمان در بالکان و در بوسنی و کوزوو برای خودشون نقشی و مسئولیتی در این امواج بیداری اسلامی که امروز کل جهان اسلام رو به خصوص در شمال آفریقا و خاورمیانه و کشورهای عربی گرفته و حتی پس لرزه های اون وارد اروپا شده و بعد از این بیشتر خواهد شد از جنوب اروپا عمدتاً، آیا نقشی در این باب ایفا خواهند کرد یا نه؟ آیا نگران این هستند که یک تلاش حساب شده ای داره صورت میگیره برای انفصال جنبش بوسنیایی از نهضت بیداری اسلامی که بگن مسئله ما مسئله شما نیست، ما یه مسئله داشتیم از قبل، مسئله نژادی و قومی و منطقه‌ای بوده، راه حل ویژه خودش رو هم داره و ما ربطی به مسئله نهضت بیداری نداریم. هر تلاشی برای انفصال از امت اسلامی به ضرر بوسنی تمام خواهد شد. یک ترس و نگرانی بین بعضی از روشنفکران و مسلمان بوسنیایی بعد از جنگ و بعد از این قتل عام‌ها به وجود آمد و اون که اگر آمریکا و اروپا احساس کنن ما به مسلمانان شرق وصلیم، میترسن و ما رو بیشتر سرکوب میکنن. به نظرم امروز که بیش از یک دهه گذشته از اون مسائل، یه بار دیگه خوب تجدید نظر کنیم ببینیم آیا اگر اروپا و آمریکا احراز کنن و احساس کنن که برادران و خواهران مسلمان ما در اروپا در بالکان با اون بدنه امت اسلامی در شرق کاملا منسجم و متصلند، آیا این باعث میشه آسیب پذیریشون کمتر بشه یا بیشتر؟ به نظر من آسیب پذیریشون کمتر خواهد شد، یعنی اونا به شما رحم نخواهند کرد. دوباره همطور که ایشون گفتن، دوستمون گفتن، اونا در اولین فرصت دوباره خطر برخواهد گشت. قضیه منتفی نیست. اونا باید به این نتیجه برسن که مسلمانان در بالکان مسلمان نیستند یا مسلمانان خونسا هستند و الا خطر قتل عام تمام نخواهد شد و ادامه خواهد یافت. بنابراین تنها را ارتقاء رشد و کادرسازی و همینطور سازماندهی مسلمین در اون منطقه است و از اون مهمتر ارتباط نزدیکشون با بدنه امت اسلامی. بوسنی و نخبگان مسلمان بوسنیایی هم کسانی که میتونن اون حلقه مفقوده رو بین امت اسلام و اقلیت‌های مسلمان در غرب ایجاد کنن و فکر میکنم این مسئولیت فوق‌العاده مهم و بزرگی است. متشکرم.